أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. بعد از این که فرمود منشأ انکار مشرکان شبهه علمی نیست، اینها نقد علمی ندارند، اشکال علمی ندارند، بلکه شهوت استکباری است، که فرمود فالذین لا یؤمنون بالآخرته قلوبهم منکرتون و هم مستکبرون. اونگاه فرمود خدای سبحان مستکبران را دوست ندارد. سپس برخی از آثار سوء استکبار را ذکر فرمود. و اذا قیل لهم به این مستکبران اگر گفته بشود ماذا انزل ربکم، اونها با این پاسخ به دو مطلب اهتمام می‌ورزند. یکی این که اصلا چیزی نازل نکرد ماذالله، یکی این که این هم که در دسترس هست و تلاوت میکنه این اسطوره و افسانه و افیون است. قالو اساطیر الاولین به رفت جواب دادن. اگر میخواستن به اون سوال پاسخ منطقی بدن، اونا سوال کردن خدا چی نازل کرد. اونا اگر مؤمن بودن میگفتن خدا خیر نازل کرد، که هم اصل انزال رو قبول داشتن هم خیر بودن نازل را، که اینکه متقیان همین جور جواب دادن، به نسب جواب دادن. آیه 30 همین سوره نحل که در بحث دیروز اشاره شد، وقتی از متقیان سوال میکنن ماذا انزل ربکم، اونا دو پاسخ میدن که مطابق با دو تا سوال است. سوال اول است که خدا چی نازل کرد، دوم این است که اون چی که نازل کرد چیست. اینا به هر دو پاسخ میدن که ما اصل انزال رو قبول داریم، خدا نازل کرد یک، اون چیزی که نازل کرد خیر و رحمت و برکت است دو، به نسب جواب دادن. ماذا انزل ربکم قالو خیرن، یعنی انزل ربنا خیرن. اما مستکبران اصل انزال رو انکار کردن، اونا به رفع جواب دادن. وقتی از اونا سوال میکنن ماذا انزل ربکم قالو اساطیر الاولین، یعنی اصلا چیزی نازل نکرده، اینم که شما میبینید اسطوره است. خب این نشانه استکباره. استکبار این خود برتر دیدن، بزرگتر دیدن، مخصوصا در برابر دین، آثار سوء فراوانی دارد که ذات اقدس را در قرآن کریم بخش وسیع از آثار سوء استکبار را ذکر کرده. یکی درباره خود انبیای الهی است علیه السلام، یکی درباره صحف آسمانی به کتابهای اونهاست، یکی هم درباره مؤمنانی است که به انبیا ایمان آوردن. درباره انبیا علیه السلام گاهی به ساحر، گاهی به شاعر، گاهی به کاهن، گاهی به مجنون، گاهی به کذاب، گاهی به افاق نسبت داده. همه اینها را یا یک گروه یا چند گروه، بعضی گفتن شاعر است، بعضی گفتن ساحر است، بعضی گفتن کاهن است، بعضی گفتن کذاب است، بعضی گفتن مجنون است، معاذالله. این راجب انبیا. راجب صحف آسمانی هم گفتن اسطوره است و افک است و مانند اون، قصص اولین است و نظیر حکایت رستم و اسفندیار است و جریان ابراهیم و نوح و موسی و عیسی علیه السلام نظیر اسطوره های اشخاص عادی است. نسبت توده مردم هم گفتن که به تو ایمان نیاوردن الا اراذل رو نابادی رای، یه ده آدم های توده ناآگاه بسی ایمان آوردن. این اثر استکبار است که هم به مردم اهانت میکنن، هم به دین و کتاب الهی اهانت کرده میکنن، هم به رهبران الهی. فرمود از اینها اگر سوال بشود مازا انزل ربکم، قالو اساطیر الاولی، نه اساطیر الاولی. خب این کار را که انجام دادن، این لام لام عاقبت است. عاقبت کار اینها چیه؟ نه لام تعلیل. نظیر اون چرا که درباره آل فرعون گفته شد که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به دستور ذات اقدس الله در اون صندوق قرار داده شد و به صندوق به دریا القا شد و دریا مأمور شد که فلیلقه یمو به ساحل یأخذ و عدو لی و عدو له فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا حزنا. این لام لام عاقبت است. اونا گفتن که این نور چشم ما در بیاد، ولی عاقبتش عدو مبین کافر در آمد. این لام در فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، این لام گفتن لام عاقبت است. اینجا هم این لام لام عاقبت است. پایان کار مستکبران این است. حالا شروع بکنند به پایان کار استکبار. فرمود اینها چند تا کار دارن. یکی تمام بارهای خودشون رو میکشن، این یک. و یکی این که بارهای اذلال دیگران رو هم میکشن، این دو. دیگران که به دنبال اینها راه افتادن، اونا هم البته بار خاص خودشون رو میکشن. لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه. این جمله با هیچ کدام از آیات منافاتی ندارد. این صدر یعنی مستکبران تمام وزرها و گناهان خودشون رو حل میکنن. این یکی. از این به بعد شبهه‌ای در کار است. فرمود و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم. این مهمه تبعیضی است. بعضی از وزرها و گناهان پیروانشون رو هم حل میکنن. پیروان اونها طبقه گمراهی هست. یه سلسله گناهانی دارن که مربوط به رهبری رهبران سو و ائمه کفر نیست. خب اونا رو خودشون باید حل میکنن. یه سلسله گناهانیست که در اثر اغوا و اذلال ائمه کفر است. این اغوا و اذلال عند تحلیل به دو ارمان حل می شود. یکی زلالت که مال این قابل هاست، یکی اذلال که مال اون ائمه کفر است. هر دو معصیت است. دو تا گناه است، یک گناه که نیست. همون طوری که تعلیم حسن است برای معلم، تعلم حسن است برای متعلم، تعلیمه حسنه، دراسته کذا و کذا، اذلال و اغوا هم به شرح ایزن. اغوا و اذلال سیئه است برای مضل مغوی، زلالت و غوایت سیئه است برای زال قوی. چون این که او را گمراه کرده است، او بعد از تبین رشد من الغی گمراه شد. اگه مستضعف بود که گناه نبود. بعض این که خدای سبحان به او فطرت داد، عقل داد، رهبران الهی را فرستاد، حجت الهی بالغ شد، این به دنبال ائمه کفر افتاد. این به سوء اختیار خود به دنبال ائمه کفر افتاد. لذا ائمه کفر یک گناه کردن، این هم یک گناه. اینها گناهشون غوایت و زلالت است که باید بارش بکشن. گناه رهبران کفر اذلال و اغواست که باید اونم باید بکشن. این که فرمود و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم، گناه اونها رو میکشن چون اونها رو در حقیقت اینا اذلال کردن. بله دیگر، بله، این گناهی که منشأش اذلال و اغوای همین ائمه کفر است، نه گناهانی که منشأش اذلال و اغوای ائمه کفر است. حالا کسی یه غیبتی کرده، یه سرقتی کرده، مال مردم رو گرفته، اون رو خودش باید پاسخ بده. اما اگر به دنبال کسی راه افتاد، یک مکتبی را پذیرفت، مشرب الهادی را پذیرفت، این در اثر اغوای ائمه کفر به دنبال اون مکتب راه افتاد. این کسی که به دنبال مکتب الهادی حرکت کرد در اثر اغوا و اذلال ائمه کفر،
این بخش ازلالش مال اون رهبران کفر است، بخش زلالتش مال خود این توده گمراه است. بله، حالا به اون آیه میرسیم به خواست خدا. پس بنابراین در اینجا این در تحلیل دو تا گناه است، یعنی رهبران کفر دو تا گناه کردن و هر دو را باید بکشن. بعضی از اصولی است که در قرآن کریم به عنوان اصل عام و مطلق پذیرفته شد و آبی از تخصیص است، هم لسانش آبی از تخصیص است، هم تراکم ادله مانع از تخصیص است. نظیر من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این مضمون که در چند آیه آمده به تعبیرات گوناگون جز محکمات قرآن کریم است، که هر کسی کار خیری کرد میبینه، کار شری کرد میبینه و از او فوت نمیشه. این تخصیص پذیر نیست، تغییر پذیر نیست، لسانش آبی از تخصیص است و مانند. اصل دیگر آن است که اونم در ضمن چند آیه آمده که لا تزرو وازرتون به ازر اخرى، که بخشی از این قبلا در سوره مبارک انعام بحث شد، آیه 164 سوره انعام این بود: ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزرو وازرتون به ازر اخرى. هیچ کسی وزر و گناه و بار سنگین کسی رو حمل نمی کند. وزر یعنی سنگین، وزر اون قار و دامنه کوهی است که سنگین است و مشکلات رو هم حل می کند. وزیر به کسی می گویند که ثقل مملکت رو دوش اوست، او دارد این بار سنگین رو حمل می کند. لا وزر یعنی پناهگاهی هم در قیامت نیست، کلا لا وزر. گناه رو از اون جد که بار سنگین است بهش میگن وزر، چه این که تعبیر به سقلن میشود ولی احمل هن افغالن ما افغاله. خب پس در قیامت هیچ کسی بار دیگری رو نیم برد، هر کسی بار خودش ببرد. این هم جز اصول تقیید و تخصیص ناپذیر قرآن کریم است. پس یه اصل جامعه داریم که من یه عمل مثقال ذرتین خیرن یاره و من یه عمل مثقال ذرتین شرن یاره. یه اصل جامعه دیگر داریم که لا تزر و وازرتون وزر اخرى، نه این کسی که کار کرده است کار خود را نبیند نیست، نه اون کسی که کار نکرده است بار این را میکشد. اینه که فرمود همه شما در قیامت میایید فرادا، همین است و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. زندگی معاد زندگی فردی است، جمعی نیست. هر کس مهمان کار خودشه، غذا میخواد، پوشاک میخواد و نوشاک میخواد. بدون غذا نیست، بدون آب نوشیدنی نیست، بدون پوشاک نیست. ولی اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. بالاخره با آدم یه جامعه می پوشنن. یا پر تیغه، هی کسی بددهنی کرد، بدزبانی کرد، هی به این نیش زد، هی به اون تندی کرد، خب این رو با لباسی سرتاباتی. و اگر نه مهربان بود، رؤوف بود، دلسوز بود، خدوم بود، جامعه پرنیانی بربر بکند. اگر بار خار است خود کشتی با قول فردوسی، و اگر پرنیان است خود رشتهی. نوشدنی ها همینطور است، خوراکی ها همینطور است. این تو نیست که با آدم آب ندن، یا آب سوزان میدن ای کسی قلب کسی رو سوزونده، یا از کوثر میدن ای کسی مشکلی حل کرده. غذا هست، پوشاک هست، خوراک هست، مسکن هست، اما هر کسی مهمان اعمال خودشه. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. با اینکه در سوره اذا وقعت فرمود ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات معلوم، این میلیارد ها میلیارد که یک جا محشور میشوند در عین حال که با همند بی همند، هر کسی غذا خودش میخوره. هیچ ممکن نیست کسی بار دیگری را ببره. اگر لا تزر و وازرتون و وزر اخرى قابل تخصیص نیست، اگر من یعمل مثقال ذره شرا یره قابل تخصیص نیست، پس این آیه که دارد لیحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم چیست؟ پاسخش این است که هیچ کسی بار دیگری را نمیبرد. منتها این ائمه کفر دو تا بار دارن، دو تا گناه دارن. یکی خودشون بیراه رفتن، اینکه دیگران را به کجدری وادار کردن. اینا گناه اذلال را میکشن، گناه اغوار میکشن، بار اغوار را و بار اذلال را. البته تو بحث‌های قبلم اونچه که از سوره مبارکه فاطر و اینها استفاده شد این است که اون مستضعفان هم دو تا بار دارن، عذاب مستضعفان هم در قیامت دو برابر مستکبران است. این مستضعفان تو جهنم میگن که پروردگارا آتهم ضعفاً من العذاب، این مستکبران رو عذابش بیشتر کن، خب ما با هم داریم میسوزیم. ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا سبیلا، ربنا آتهم ضعفاً من العذاب. تو سوره مبارکه اعراف، تو سوره مبارکه فاطر است، ذات اقدس الهی در جهنم به اونها دستور میده بگویید که قال لکلین ضعفاً ولکن لا تعلمون، شما هم عذابتون دو برابره، مستضعف مستکبر هم عذابش دو برابره. تا بود حالا من توجیه کنم دو برابر بودن عذاب شما رو. مستکبران دو تا عذاب دارن، برای که واقعا دو تا گناه کردن، یکی اینکه گناه کردن، اینکه شما رو وادار کردن. شما هم دو گناه کردی، یکی اصل معصیت، یکی اهل بیت گذاشتید کنار دوباره دیگران رفتی. خب شما اگه به دنبال اینا نرفته بودید که اینا ائمه کفر نمی‌شدن. مگر ما انبیا نفرستادی؟ مگر ائمه نفرستادی؟ مگر رهبران الهی نفرستادی؟ مگر صحف الهی نازل نگردی؟ شما وقت تحقیق نکرده دنبال یه در افتادی. خب ما به شما گفتیم تعلم واجب است، درس و بحث واجب است، عالم شدن واجب است، عاقل شدن واجب است، شما همینطور راه دادید قال لکلین ضعفون، ولی شما تحلیل نمی کنید، حساب شده حرف نمی زنید، ولیکن لا تعلمون. خب تحقیق کرده حرف بزنید، تحقیق کرده اشکال بکنید. چرا میگید عذاب مستکبر باید بیش از ما باشه؟ نه، مستضعف ستم پذیر هم مثل مستکبره، چون ستم پذیری که حلال نیست، این جز حرام های بیان الهی است. خب حالا فعلا بحث در مستضعف ستم پذیر نیست، بس در مستکبر ستمگره. ستمگر اگر دو تا بار دارد، چون دو تا گناه دارد، منتها در تعبیرات قرآنی باید مواظب بود که این مستکبران که بار دوم را حل میکنن، بار اذلال خودشون را حل میکنن، نه بار زلالت مستضعفان را. و من اوزار الذین یذلونهم، یعنی بار اذلالشون را، نه بار زلالتشون را. بار زلالتشون همشون به دوش خود اونهاست. در سوره مبارکه فرقان فرمود هر کسی به طور کامل پاداش خودش میگیرد. خب اینه تحقیق نکردن، چون این عدای ملکه است دیگر، به غیر علم مثل به غیر بصر، عدای ملکه است، یعنی میتوانست عالم بشه، خب نشد. اما ای کسی مستضعف فکری باشد، این رو آیات دیگر استثناء کرده، این رو فی ما لا یعلمون حدیث او رو استثناء کرده. آیتن و روایتن اون مستضعفی که استضعاف فکری و فرهنگی دارد، دسترسی به تحقیق ندارد، مستثناست. فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، بعد فرمود حجت باید بیاید، بالغ بشود، لیهله که من حرکم بینه. اگر به غیر علم است، یعنی میتونست عالم بشه ولی نشد، این از ملکه است دیگر. سلب ایجاب که نیست که ما بگیم ای جاهل، این معاقب است در قیامت. خود ذات اقدس الهی فرمود تا حجت الهی بالغ نشه ما کسی را عذاب نمی کنیم. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، همین مضمون در رفع ما لا یعلمون هم آمده. پس ای کسی مستضعف فکری بود، دسترسی نداشت، جهلش جهل عدم ملکی نبود، یعنی اینطور نبود که بتواند عالم بشود و نشود، بلکه نمیتوانست عالم بشود، این رو ذات اقدس الهی فرمود ما اصلا عذاب نمی کنیم، معذب نیست. اما این به غیر علم عدم ملکه است، یعنی میتوانست عالم بشود ولی به سوی اختیار خودش به طرف علم حرکت نکرد و عالم نشد. خب این ولا تذر و بازرت و مزخرا تو سوره مبارکه اسراء آیه 15 هم آمده است که من اهتدا فانما یهتدی لنفسی و من ضل فانما یضل علیها ولا تذر و بازرت و وزر اخرى. در بخشای فراوان ذات اقدس الهی تکمیل این فیض را فرمود هر کسی و ان کلن لیوفینهم ربک اعمالهم، فرمود ما هر کسی کاری کرده به طور مستوفا اگر پاداش است میدیم، اگر کیفر است میدیم، البته درباره کیفر وعده تخفیف داده است. اون آیه کلن آیه 111 سوره مبارکه هود است. و این کلن لما لیوفین لهم ربک اعمالهم. پس ممکن نیست چیزی از عمل کسی کم بکنن به دیگری بدن. اگر این توفیه نیست، این استیفا نیست، این تمام حق نیست، این بعضی از اعمال رو دادن به دیگری، این با آیه توفیه هماهنگ نیست. خب اما از این که فرمود و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم، یعنی وزر اون اذلال را و جنبنی فرمود علی ساء ما یذرون، هم مزل هم زال هم مغوی هم قاوی، اینا بد باری هم میکنن. ساء ما یذرون، هر کسی بار خودش هم میکند به بار بدی هم هم میکند. در باره این کار که ممکن است کسی کار خیر انجام بدهد و اثر پربرکت کار او در دیگران باشد، دیگران این کار را انجام میدن ولی این شخص هم ثواب میبرد، همون حدیث معروف من سن سنتن حسن است. در مقابلش من سن سنتن سیئه است که محل بحث با من سن سنتن سیئه هماهنگ است. حالا به مناسبت این زید اون صدرش که صدر نورانی است او هم مطرح بشه. این من سن سنتن حسنه یا من سن سنتن سیئه، نسبت به یکی ترغیب کرده، تحذیر کرده، نسبت به دیگری تخفیف کرده، تهدید کرده، اون کارو نکنی. نسبت به من سن سنتن حسنه، این تمام کارهای خیر که خودش انجام داد در نامه عمل او ثبت است و همه کسانی که به تبعیت از او این کار خیر را انجام می دادن، هم اصل کار خیر برای خود اون پیروان ثبت است، هم تبعیت این برکتی دارد که نصیب اون سنت گذار است. این مسئله من سن سنتن حسنه یه اجتهاد پویایی را در اداره مملکت به ما نشون می دهد. این رو خوب عنایت کنید که این غیر از اجتهاد فقهی حوزوی و دانشگاهی است. اجتهاد فقهی و اصولی آن است که از متون عقلی و نقلی آدم یه محتوایی را استنباط میکند، همیشه اجتهاد. اما این من سن انسان سنتگذار باشد، سان باشد، سنتگذار باشد، این در حوزه اجرا هست و مدیریت هست و موضوعات است. احکام الهی را با اجتهاد فنی حاصل میکند. این احکامی که استنباط کرده است راه‌های اجرایی فراوانی دارد. گاهی مسناست، گاهی فراداست، گاهی زمان مشخص دارد، گاهی زمان مشخص ندارد و مانند آن. اگر کسی یه مدیر لایق و خوبی بود و به این حکم سبقه اجرایی داد، با مدیریت خوب یه سنت خوبی گذاشت، این سنت خوب حسن است، یک، خودش ثواب ببرد، دو، دیگران هم که از او پیروی کردن ثواب میبرن، سه، ثواب پیروی دیگران هم در نامه عمل او نوشته میشه، چهار. مثلا درختکاری این تو روایات ما هست که ایما رجل سقا سدرتن او تلهتن فکأنما سقا مؤمنن من زمعین، اگه کسی یه ظرف آب پای درختی بریزه مثل که مؤمنی را در یه هوای گرم از آتش نجات. حالا اگه یه مدیر لائقی آمد و گفت که ما این کار را بکنیم، از حرم تا حرم یه فضای سبزی درست کنیم، همه جمع بشن در یه روز تا کمربند سبز برای شهرشون ایجاد کنن، یا این هفته را هفته فضای سبز بکنیم، این میشه سنت حسنه. هر کسی جلوی منزلش، جلوی مغازش، در منزلش، تو منزلش چهار تا درخت بکاره، همه در فلون روز سعی کنیم که ما قلمها رو میاریم شما تو خونهاتون بکارید، این رسم عادی بشه که همه مردم در فلون هفته از پاییز درختکاری بکنه، اینو میگن سنت حسنه. امام راحل یه کاری را درباره آخرین جمعه ماه مارکشن از آن کرده، یه کاری را در پنجم ششم ذیحجه برای حجاج سرزمین وحی کرده. خب حمایت از مستضعفان، حمایت از فلسطینی ها، حمایت از مظلومان، خب همیشه ثواب دارد، هر روز ثواب دارد. اما آخرین جمعه ماه رمضان همه جمع بشن و فریاد بزنن که باید مظلوم را نجات داد و ظالم را طرد کرد، این نه در آیه است نه در روایت، اما اثرش خیلی بیش از اون ستم ستیزی فراداست، این میشه سنت حسنه. براءت از مشرکین کلیش تو قرآن هست، تو روایات هست، اما همه اینها در سرزمین عرفات یا منا روز ششم یا هفتم یا هشتم، کمتر بیشتر یا روز مناسبی در مکه یا در عرفات جمع بشن براعت رو اجرا کنن، این میشه سنت حسنه. فرون هفته به مناسبت میلاد وجود مبارک امام زمان بشه هفته حمایت مستضعفان، بشه سنت حسنه. فرون هفته به مناسبت میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم بشه هفته وحدت، بشه سنت حسنه. اگر ما در روایت نداریم، در آیه نداریم که این هفته را گرامی بدارید، که در ایام البیض اعتکاف کردن میشه سنت حسنه. وگر ما روایت خاص نداریم، روایت خاص مربوط به دهه سوم ماه رمضان است که اعتکاف شده بود. همه جمع بشیم در ایام البیض در ماه فروردین رجب تو اعتکاف، کلیاتش که هست، کسی هم که قصد ورود نمیاد، این سه روز روزش مستحب، اما اعتکافش دست خاص نیامده که، خب این میشه سنت حسنه. این یه اجتهاد مدیریتی میخواد که جامعه را به یه سمت و سوی حرکت بدن که همه بفهمن، یک به شرکت کنن، دو بازده خوب هم داشته باشه. اینا بهش میگن سنت حسنه. در قبال سنت سیئه هست. حالا من برای اینکه عواطف عده مجروح نشه نام نمیبرم، همین جریان چهارشنبه سوری جز سنت سیئه است. شما برق از کتابهای معتبر، کتابهای معتبر یعنی کتابهای معتبری که قبلا نوشته شده، شما وقتی اونا مراجعه میکنید، الان هم فرهنگ رسمی بخشی از مملکت است. شما وقتی به لغت آشور و آشورا نگاه میکنید، کل اینها 5 تا بند از 5 تا نصف سطر یا ربع سطر است. جریان آشور، آشورا حسین ابن علی بود و قیام کرد و کشته شد. در کلمه آشور و آشورا در 2 جا مجموعش 4-5 خط بیشتر نیست. اما وقتی به چهارشنبه سوری میرسید، میبینید 50 برابر جریان کربلا درش نوشته شده. این ترویج سنت سیئه است. اون روز جهانی قدس میشه سنت حسنه. این مدیریت میخواد، یه عقل اجرایی میخواد، یه تدبیر میخواد. این من سن سنتن حسنه، این کاری به فقیه ندارد، کاری به دانشگاهی ندارد. این مدیریت میخواد، این اجتهاد اجرایی است. اینو که کسی نگفته که شما قصد ورود بکنید در ایام اعتکاف، که یا قصد ورود بکنید بگید که خدا فرموده است که شما آخرین جمعه ماه رمضان را پیدا کنید، کسی به این قصد که نمیاد که. اما این کاری که همیشه جایز است با هم در یه روز بکنیم اثرش بیشتره. این براءت از مشرکان که همیشه برای هر کسی جایز است و رواست، یه روز معین همه با هم بکنیم اثر بیشتری داره. وحدت این طور است، حمایت از مستضعفان این طور است. این منسن سنتن حسنه تشویق به مدیریت اجرایی است، کاری به اجتهاد فقهی و اصولی و امثال ذلک نداره. خب مطلب بعد این که گاهی سوال بشه در باره قاعده الواحد بحثی بشه، حالا انشاءالله وقت آیه و ما امرنا الا واحده که شد، اونجا شاید مطرح بشه که فیض ذات اقدس اله واحد است، وحدت عددی اونطوری که برخی ها پنداشتن مثل عقل اول دوم از اون سنخ نیست. کل جهان از گذشته و حال و آینده یک واحد واقعی است که ثانی ندارد و فیض اون خدای سبحان است که واحد است و لا شریک له. حالا انشاءالله اون در زمین اون آیه. اما درباره انما الهکم اله واحد، این رو ملاحظه فرمایید، گرچه در سوره مبارکه انبیا بحث مبسوطش قاهد آمد، در سوره انبیا آیه 22 فرمود لو کان فیه ما آلهتو الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش ما یصفون. اما در اینجا در محل بحث ما فرمود الهکم اله واحد، اون اله شما، اون مدیر شما، اون مدبر شما، اون معبود شما یکیست. در سوره انبیا برهان اقامه کرده به صورت قیاس استثنایی که اگر بیش از یک خدا بود جهان فاسد میشد. در سوره تبارک الذی بیده الملک بطلان تالی را استثناء کرده که جهان فاسد نشده، صدر و ساقه جهان منظم است. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر ینقلب الیک البصر و خاصا و بصیر. چند بار اگر باز به جهان نگاه کنید جز نظم چیزی نمیبینید. پس مقدمه استثنایی در سوره انبیا، بطلان تالی در سوره تبارک الملک، جمعاً چی میشود که لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا لکن التالی باطل. چرا؟ چون ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فطور نمیبینید، هر ترا من فطور. فالمقدمه مثلو. اینجا هم میفهمد که الهکم اله واحد، اما این یه بحث عمیقی دارد. اجمالش رو اگر کسی قانع می شود ممکن است ذکر بکنیم، ولی برای عده درد سر فراهم می کند. اما در سوره مبارکه انبیاء آیه 22 خب با مبادی ذکر می شود. مستحضری تو قالب کتاب های کلامی این شبه مطرح است که چرا خب اگر دو تا خدا باشد عالم فاسد می شود؟ دو تا خدا منشأ فساد یا جهل علمی است، یا جهالت عملی است، یا غرض ورزی است، یا جاه طلبی است و مانند آن. اگر دو نفر به تمام حقایق عالمند، به تمام مصالح و مفاسد عالمند، هیچ جهلی هم در اونها نیست، هیچ غرض ورزی در اونها نیست، حب جا هم نیست، قدرت مطلق دارند، چرا نتوانند جهان را اداره کنند به طوری که عالم فاسد نشود؟ بعضی از صاحب نظران این رشته وقتی این شبهه را دیدن، برهان تمانو را از تمانو به توارد علتین برگردوندن، از اونجا کمک گرفتن که خب اگر دو تا خدا باشن توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد است و این محال لازم میاد، در حالی که این برهان کاملا تام است و هرگز به توارد علتین بر نمیگردد. اجمالش این است به این شرط که دیگه در این زمینه کسی سوال نکند و اگر متوجه نشد بذارد برای سوره مبارکه انبیا. اجمالش این است که دو تا خدا مثل دو تا پیغمبر نیستند، مثل دو تا امام معصوم نیستند. دو تا پیغمبر کاملا می توانند یک کشور را اداره کنند. چرا؟ چون هر دو از یک دستور می گیرند، واقع مشخص است، نفس الامر مشخص است، اراده و علم ازلی خدای سبحان مشخص است، اون چی در لوح محفوظ مشخص شده است اینا می دونند، برابر همون جهان را اداره میکنن یا کشور را اداره میکنن. اینا نه جهل علمی دارن، نه جهالت عملی دارن، نه غرض دارن، نه ضعف دارن چون به اراده الهی و معجزه وصلن، نه حب جاه دارن. این درست است. اما اگر دو تا خدا شد، معاذالله، وقتی دو تا خدا شد یعنی الف هم خداست و با هم خداست، ما سوای اینها عدم محض است، واقعیتی در کار نیست، نفس الامری در کار نیست، لوح محفوظی در کار نیست تا ما بگوییم این دو برابر با ما هو الواقع، هو الواقعی در کار نیست. و چون صفات ذات اقدس اله عین ذات اوست، وقتی دو خدا فرض شد میشه دو علم، میشه دو قدرت، میشه دو حیات. این یکی به نام الف، این یکی به نام با. الف غیر از باست، با غیر از الف است. صفات الف هم عین ذات اوست یک، صفات با هم عین ذات اوست دو، و این هر دو غیر هم هست. ما نفس الامری نداریم، واقعی نداریم، لوح محفوظ نداریم. نفس الامر و واقع و لوح محفوظ همه اینها مخلوقات خدایی هم. ما این چه نیست معاذالله یه خدا داشته باشیم یه ماه والواقع. خب ماه والواقع واجب است یا ممکن؟ بر اساس برهان توحید دقیقا ممکن است. وقتی ممکن شد مخلوق این است. دیگه این چه نیست ما بگوییم این خدا و اون خدا برابر با ما هو الواقع خلق بکنن. ما دو تا واقع خواهیم داشت، چون دو تا خدا هستن، دو تا ذاتن، صفات هر کدام عین ذات اون هاست. این علم غیر از اون علم است، این قدرت غیر از اون قدرت است، این حیات غیر از اون حیات است، این اراده غیر از اون اراده است، میشه تباین. این بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه تو دعای عرفه تقریبا تفسیر همین آیه 22 سوره مبارکه انبیاست. در اون دعای عرفه وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه دارد که لو کان فیه ما الهت الا الله لفسدت ها و تفترت ها، که این نشانه بار است که تنها کانه ناقصه به هم نمیخورد، کانه تامن به هم میخورد. اصلا رأسا بساط نظام ورچیده میشود و تاری باطل فالمقدم و مثلو. حالا این بحث گذشته تو پرانتز بود. اما درباره این که کسی بگوید این سوال که اگر کسی خود را بهتر از دیگران بداند، بگوید من مثلا بهترم، علمم بهتر است یا کمالم بهتر است، اینا اگر خدا ناکرده در صد فخر فروشی باشد، بله این داخل در همون انا خیر من هست. اما اگر شاکر باشد به عنوان اظهار نعمت، خدا را شکر بکنم که این نعمت را به ما داد، این کمال را به ما داد، مثل که ائمه علیهم السلام الحمدلله الذی فضلنا، نه این انشاءالله تفاخر نیست. ولی کسی درباره اساس منزلش، درباره اتومبیلش، درباره خونش، برابر اون چی در سوره مبارکه مریم هست گرفتار تفاخر می شود. آیه 74 سوره مریم. در سوره مبارکه مریم آمده که اینها کسانی هستند که می گویند للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا،
یه عده تلاش و کوشش میکنن که هم احسن و افراطن و ریا، اینا که چشمگیرتر بودن، اساس منزلشون بیشتر بود. یه عده اگه تلاش و کوششون این باشد که منزل ما از اونا بهتره، اساس یعنی لوازم بیت از اونا بهتره، رعیان مرعن رؤیتن ما چشمگیرتریم، تو چشم بروتریم، این اگر باشه معاذ الله فخر فریست و مذموم است. الحمدلله رب العالمین.